أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله الصلاة على رسول الله وآله المعصومين ولا سيما بقية الله في العالمين. در ارتباط با بسم الله الرحمن الرحيم در مورد اسم مطالبی عرضه شد، از جمع استفاده کردیم. الرحمن الرحیم هم در مورد الله که از اله یا از وله، بالاخره معلوه و معبود، اگر از واله باشه، عابد، عاشق، واله و حیران اوست. اللهم انی اسألک من جمالک و اجمله و کل جمالک جمیل. از اون جهت که پروردگار متعال هم نیل به اسماء جمالیه و جلالیش محدود به حدی نیست، هر مقدار آدم نزدیک بشه آتشش فزونی میگیره و برای نیل به قله همیشه بیتاب. جذبه صفات جمال و صفات جلال در حد خدایی اوست. هر کسی در هر درجه باشه نسبت به درجه بعد واله، سرگردانه و بیقراری میکنه. نکته دیگر اینه که خداوند منان اسماء مبارکش بخشی اسماء ذاتی حق تعالی است که عمدتاً هم این ستا یا چهارتاست، یکی حیه، یکی قدیره، یکی علیم. علم و قدرت و حیات از صفات ذاتی حضرت حق سبحانه و تعالی. صفات ذاتی ویژگیش اینه که مقابل نداره، علم مقابلش جهله، قدرت مقابلش عجزه، حیات مقابلش موت. در صفات ذات اون صفتی که خدای متعال به اون صفت متصف است مقابلش به خدا اطلاق نمیشه، اسناد داده نمیشه. ولی در صفات فعل اینجور نیست. در صفات فعل خدا هم رضا داره هم سخط داره، هم اماته داره هم احیا داره. و این دو صفت که مقابل همند و حضرت باری اسناد پیدا میکنه، ولی در مجموع صفاتی که ما به خدا اسناد میدیم باید حواسمون جمع باشه که با تنزیه از شوائب مادی است. هم در مسئله رحمانیت پروردگار متعال معمولا رحم در یه جاییست که یه موجودی کمبودی داره، خلایی داره، عیبی داره و کسی که توان رفع او رو داره او رو میبینه و دلش میسوزه یا عقلش حکم میکنه که باید به داد او برسی. این برای تأمین خواسته خودش، نیل به اراده باطنی خودش، به او کمک میکنه. در قدم اول ارضاء خودشه، در قدم دوم هم رفع نیاز از یک موجود دیگری است. ولی صفاتی که از قبیل رأفت، رحمت، شفا و امثال اینها که عمدتاً در بشر اونی که کار خوب میکنه، احسان میکنه، مداوا میکنه، مظلومی رو کمک میکنه، عمدتاً یا تکمیل خودش است یا ارضاء خودشه، یا احساساتی شده، عاطفی شده برای پاسخ گفتن با عاطفه و وجدان انسانی خودش کاری میکنه که این ارضاء خودش یه خیلی هم به اون طرف میرسونه، اون هم مشکلش، یا ترحمن هست و یا اینکه عقل حکم میکنه، شر حکم میکنه، باز به خاطر اون نیست، به خاطر خودش. اما خداوند متعال نه خودش چیزی به خودش اضافه میکنه، نه از دیگران به خدا چیزی اضافه میشه. رحمت خدا اون خاصیت رحمت عاطفی بشر رو دارد که کمک است، پر کردن خلاء است، دستگیری است، به داد و او رسیدن است، این رو داره. ولی اون انفعال در ذات ربوبی مطلقا وجود نداره. بعد از الحمدلله مباحثی هست، یکی مسئله حمد است. حمد و مدح و شکر اینها با هم دیگر هم تطابق دارند، قلم را واحد دارند و هم تمایز دارند، مفارقتی بین اینها وجود داره. حمد ثناء بر جمیل اختیاری است. اگر موجودی کار قشنگی میکنه یا صفت فعلی قشنگی دارد که برای او اختیاری است، او رو ثنا میکنه، او رو تعریف میکنه، توصیف میکنه، این حمده. و در حمد اونی که محمود قرار میگیره حتما باید ذل العقول باشه. در مدح چنین نیست. در مدح توصیف، تعریف، هم از این که طرف ذل العقول باشه یا ذل العقول نباشه. کسی که قامت بلند داره، قیافه قشنگ داره، مدحش میکنن، ولی حمدش نمیکنه. جای حمد نیست، جای مد هست. شکر هم امتیازی که براش هست اینه که در شکر اونی که شاکره در برابر اونی که منعم است باید چیزی دریافت کرده باشه. اگر نعمتی رو دریافت کرد، بهش رسید، در برابر انعام منعم شکر میکنه. اما در حمد چنین نیست. کسی به کسی خوبی هم نکرده ولی محسنه، ولی مجمله، ولی عفوه، او رو حمدش میکنن، اما شکر اون جاش نیست. شکر جاییه که آدم از اون منعم نعمتی رو دریافت کرده باشه و بهره‌مند شده باشه. در مسئله رحمان و رحیم، رحمان وسعت رحمت حق سبحانه و تعالی منظور است و به رحمت کلتی وسعت کل شر، که بر این اساس تمام بیماری ها، تمام عذاب ها، تمام مفارقت ها، داغ ها همه مشمول رحمت رحمانیه حضرت حق تبارک و تعالی است. اما رحیمیت خدا، رحیم فعیل صفت مشبه است و دلالت بر ثبات اون صفت داره. رحمان وسعت رو میرسونه ولی ثبات رو افاده نمی کنه، لیکن رحیم ثبات رو هم افاده می کنه. مرحوم آقای خویی در تفسیر البیانشون اینجا یه نکته ای دارن که بعضی ها میگن چون رحمان از نظر الفاظ بیشتر از رحیم است، کثرت المبانی یدل علی کثرت المعانی. بنابراین وسعت رحمت به دلیل اینه که یه الفاظ بیشتری داره. ایشون رد میکنه این حرف رو و میفرمایند که کثرت مبانی هیچ دلیلی ندارد که بر کثرت معانی دال باشه. عکسش رو فراوان داره، یه لفظی خیلی کوچک ولی خیلی بازش میکنه یه کتاب میشه. گاهی نه، یک الفاظ کثیره ای رو کسی ولی محتوا ازش در نمیاد. و عمده نکته ای که مرحوم آقای خویی در رحیم مطرح میکنند اون اینه که خدای متعال رحمت رحیمیش انقطاع نداره، این صفتی است که ازش جدا نمی شود. این مسئله رحیم. نکته دیگر در مسئله الحمد لله، الف لام الحمد، دو احتمال درش است. یکی که الف لام عهد باشه، چون حمد واقعی مال خداست و مجاری فیض خدا که اسماء الله هست، اونها هم تجلیات حمد الهی میتونن باشن و میتونیم بگیم الحمد یعنی اون حمدی که از خدا و از مجاری فیض خدا صادر میشود. یا الف لام استغراق باشه، یعنی هر حمدی از هر حامدی، هر حمدی برای هر محمودی مال خداست. الحمد لله هیچ استثناء نداره، هم حامد منحصرن حضرت اوست و هم محمود منحصرن حضرت اوست. اما محمود اختصاصاً اوست و غیر او محمود نیست. به چند جهت، یکی این که فما بکن من نعمتن ف من الله، هیچ نعمتی در عالم نیست، چون جمیل اختیاری دیگه، به این نعمتهایی که از اشخاص ان ارادته صادر می شود یا با تمرین و ریاضت به صفاتی دست یافتن که اون صفات در اختیارشون هست، همه اینها از خداست. خدا داده، سخاوت رو خدا میده، عفت رو خدا میده، عدالت رو خدا میده، به کارهای خوبی که اشخاص انجام میدن بندگی خدا میکنن، دستگیری از دیگران میکنن، نشر علم میکنن، نشر فضائل میکنن. اینا همه جمیل اختیاری هست، ولی واقع قضیه اینه که همه اینا رو خدا به اشخاص میده. هرکی هرچی خوب داره و ما میکنم من حسنتن فمن الله و ما میکنم من نعمتن فمن الله. بنابراین کسی از خودش چیزی نداره، جمیل اختیاری، همه خدا چون خودش جمیله و اشخاص جمال رو عطا میکنه. نکته دوم اینه که توحید افعالی اختزا میکند که ما فاعل حقیقی رو در همه حوادث خارجی چون ایجاد دیگه، ایجاد مال خداست و در توحید افعالی هیچ کاری مال ما نیست. اما رمیت اذ رمیت ولکن الله رما، شما نکشتید ولکن الله قتله. همه کارهایی که ما انجام میدیم، افرایت ما تخرصون انتم تزرعون و هم نحن زارعون، فاعل بذات خداست، ما هم مجرای ایجاد فعل هستیم، ما هم موعد هستیم. اگر نه وجود هر فعلی و الله خلقکم و ما تعملون، هم خودمون مخلوق او هستیم و هم فعل ما مخلوق حضرت حق است. پس به دو جهت، یکی این که همه خوبی ها از خداست، دوم این که اصلا وجودش خارجند موجودیست که خدای متعال ایجاد کرده و موحده به توحید افعالی، خودش هیچ کاره میدونه، هر کاری هر خیری نصیبش شد بدهیش بیشتر میشه. و همین جهاته که امیرالمومنین و حضرات معصومه سلام الله علیه اجمعین نوع خشیتشون در برابر خدا وحشتناکه. نه اینکه اینا از نعمتهای زیادی برخوردارند و خودشون رو فقر محض میدونن، میدونن همش یه طرف هست، هیچی خدا قابل جبران نیست، قابل اینکه آدم بتونه یک کاری برای او در برابر نعمت انجام بده نیست. روی این جهت محمود واقعی در هر امر خوبی خود خداست، حامد واقعی هم غیر خدا نمیتونه باشه، برای اینکه کنه نعمت را جز خدا کسی واقف نیست. نعمت شناس حمد نعمت را به جا میاره. خدای متعال فرمود یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا و هم عن الاخرت غافلون. یا در مورد روح فرمود که یسالونک عن الروح قل الروح من امر ربی و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا. این قلیل هم کنه موجود رو کسی نمیدونه و هم از ابعادش اطلاع نداره. آدمی که نعمت را با ابعادش نمیشناسه حق حمد رو نمیتونه ادا بکنه. اونه که میداند خودش هست، خودش آفریده، هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن، همش خودشه و خودش رو حمد میکنه و جز او کسی نمیتونه نعمتهای خدا رو بشناسه و حمد نعمتهای خدا رو به جا بیاوره. یه بحثی هم مرحوم آقای خویی دارن، بد نیست درش، و اون اینه که آیا بسم الله الرحمن الرحیم جزء سوره است یا نه. در این جهت سه قول نقل میکنن. میفرمایند اتفاق امامیه به این است که این بسم الله الرحمن الرحیم یک آیه است و جزء هر سوره است. این قول کل امامیه است. اما در میان اهل سنت دو قول وجود داره. یک قول که مشهوره و قائلینش آدم های برجسته ای هستن، میگن که در سوره حمد بسم الله الرحمن الرحیم جزء سوره است، اما در سایر سور بسم الله جزء سوره نیست، بنابراین اگر ترک شد سوره ناقص نیست. امام الحرمین هم نمیخونه، در مدینه میخونه ولی یواش میگه، ولی اون اصلا نمیگه. اونایی که ما دیدیم اون وقت الان دیدیم این که نمیگن برای اینکه جزء سوره نمیدونن. ایشون از کسانی که اسم میبرند، بله بله همینجه بله. بله ایشون یک قول این شد که در همه سور بسم الله الرحمن الرحیم جزء اون سوره است، در حمد هم به شر ایزد که او دیگه هیچ تردیدی برای هیچ کسی. قول دوم اینه که در حمد جزء سوره هست ولی در سایر سور جزء سوره نیست. قول سوم اینه که در حمد و غیر حمد بسم الله الرحمن الرحیم آیتون مستقله، جزء سوره نیست ولی آیه مستقله است و آیه مستقله است که گفتنش رو بعضی ها با این که جز نمیدونن ولی گفتنش رو میگن واجبه. در میان اهل سنت هم در وجوبش هم دو قوله، ولی عده کثیری قائل به این قولن که بسم الله الرحمن الرحیم آیت مستقلتان در همه سور جز هیچ سوره ای نیست ولی باید گفت. سه تا قول رو دارن. بعد ایشون استدلال برای این که قول امامیه قول درستی هست سه تا چهار تا دلیل میارن. دلیل اول روایاته که سه تا روایت یکی از امام صادق سلام الله علیه نقل میکنن و دیگری از امام باقر و سومی صحیحه ابن خزیمه است که اینها حضرت در این صحیحه ابن خزیمه وقتی از امام صادق علیه السلام میپرسه که در قرائت در حمد بسم الله رو گفت ولی در قل هو الله بسم الله نگفتیم، حضرت فرمودن باید اعاده کند، بسم الله رو نگفته باید اعاده کند. و در اون روایات دیگر اون دو روایتی که نقل کردن از روایات کثیره ای که از این سه تا روایت رو آوردن اسنادشون هم درسته. و دلیل دوم سیره مسلمینه از زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم تا به امروز مسلمان ها هر سوره ای رو نوشتن یا میخونن اولش بسم الله الرحمن الرحیم. و دلیل سوم هم کتابت صحف از قبل از عثمان، بعد از عثمان هیچ کسی پیدا نشده که سوره ای رو بنویسه بدون بسم الله بنویسه. این سه مسئله را ایشون میارن. روایاتی هم از اهل سنت که از طریق خودمونها روایات صحیح هست، مثل روایتی که دارقطنی نقل کرده، اینا را ایشون آوردن. دیگه حالا اونش خیلی نخواستم برم دنبالش، ولی میشه برای جلسه بعد سوال شما را باز کنم. بسیار خوب، این مقدار امروز سهم ما رو از دوستان کسی